اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خوب از رفقا کی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی بود، قرار بود دوستان در موردش فکر کنند و توضیح بدن. اون روایت دست شما درد نکنن، ابوالحسن رضا قال قلت له اتبغ الارض و بغیر امام، قال لا قلت فانا نروی نوروا. جوری دیگه چه شکلی میخونی این عبارتو؟ چی؟ نوروا کدوم میخونید؟ حالا چی؟ نوروا این چنین به ما روایت شده. این که شما میگید ماضیه، نوروا مضارعه. خب دیگه نبود. عرض کنم خدمت شما، یه عبارتی هست در کلمات محدثین در کتب حدیثی زیاد تکرار شده، رویتو یا رویتو یا رویتو ان امیر المؤمنین مثلا. یه همچی عبارتی خیلی مثلا تو این کتاب دوام الاسلام شاید مکرر این تعبیر به کار رفته. این تعبیر رو تو کتاب‌های درایه گفتن، ضبطی که اونجا به نظرم تصریح هم دارن که یا تو شروح حدیث رویتو میخونند. رویتو کلمه رویتو ثلاثی مجرد، مفعولش اون حدیثه. کسی که براش حدیث خونده میشه رو به طور معمول با لام متعدی میکنیم، رویتو لزیدن هذا الحدیث. خب اگر این رو بخوایم مجهول کنیم و نای فاعلش رو اون مثلا زید قرار، حالا من روا المشایخ لی هذا الحدیث مثلا در نظر بگیرید، روا المشایخ لی هذا الحدیث، اینو بخوایم مجهول کنیم به طور معمول باید بگیم روی لی هذا الحدیث. روی لی هذا الحدیث به کار ببریم، یعنی لام رو به کار ببریم. البته میشه منصوب به نزد خافض قرارش بدیم، منصوب به نزد خافض که شد بشه رویتو روال مشایخ روانی المشایخ خو هذا الحدیث. روانی بگیم به اعتبار اینکه روالی رو بکنیم روانی، منصوب به نزد خافض باشه. این امکان داره، این اشکال ادبی نداره، ولی منصوب به نزد خافض یه مقدار سماییه، اینجور نیست که هر جا و بتوانیم بکنیم و اینا، شاید کند شنیده به اون معنا نشده باشه. اما کلمه باب تفعیلش میگیم رول مشایخو مثلا زیدن هذا الحدیث. حالا مفعولش رو اگر نا قرار بدیم روان المشایخو هذا الحدیث، یعنی مشایخ مرا راوی این حدیث قرار دادند. مشایخ مرا راوی این حدیث قرار دادند. خب حالا این که مرا راوی حدیث قرار، چون باب تفعیل تعدیه است دیگه، است معناش مرا جعلونی راویان للحدیث. این که راویان للحدیث به معنی تعدیه باشه به دو اعتبار میتونه باشه. یک به اعتبار این که چون این رو بر من حدیث کردن، زمینه این که من این رو بتوانم بر دیگران روایت کنم فراهم کردن، به اعتبار اینکه نقل کردن حدیث توسط مشایخ مقدمه است برای اینکه من بتوانم این حدیث رو برای دیگران نقل کنم. چون روایت معنای حقیقیش نقل کردنه برای دیگرانه، نه تحمل حدیث. بنابراین میتونه معنای اولیش این باشه، روان المشایخ و هذا الحدیث، یعنی جعل المشایخ، جعلنی المشایخ و راویان للحدیث، به اعتبار اینکه این حدیث رو بر من نقل کردن، با نقل حدیث من رو قادر کردن برای اینکه بتوانم حدیث رو برای دیگران روایت کنم. این یه جور. یه جور دیگه این که بگیم روایت به تحمل حدیث هم اطلاق میشه، روان المشایخ هذا الحدیث، یعنی جعلنی المشایخ متحملا للحدیث. اون جنبه تحمل حدیث رو هم بگیم مراد از روایت راویان للحدیث، یعنی متحملا للحدیث، که گویا اینجوری میخوان معنا کنن رویتو، میخونن رویتو هذا الحدیث، رویتو ان امیر المومنین قال، یعنی من از طریق مشایخ این حدیث بر من روایت شده است، یعنی این روایت نقل شده است اینجوری. خب این کلمه رویتو اینجور تفاسیر در موردش هست. اینجا مضارع هست. مضارع یه مشکل علاهده داره، اون اینه که مضارع یعنی آینده باید باشه و امثال اینها، در حالی که اون روایت مشایخ گذشته هست. مطلبی که آقای پیلوران اشاره کردن مطلب درستیه. گاهی اوقات یک عملی که مستمر تکرار میشه، که قبلا انجام شده الان هم داره انجام میشه، بعد اینم به طور طبیعی انجام میگیره، صیغه مضارع تعبیر میکنیم. انا نروا میشه خون، یعنی به اعتبار اینکه یه امر مستمری هست که قبلا بوده الان هم هست، بعد از اینم به طور طبیعی ادامه خواهد پیدا کرد. انا نروا رو بخونیم به اعتبار امر مستمری که کأنه از زمان منسلخه. فعلی که از زمان منسلخ باشه اون رو صیغه مضارع تعبیر میکنن. اینه که اینجا ضبط کردن انا نروا، اشکالی هم نداره تو این نسخه تبیین الکافی که این آقای بهراد جعفری نروا ضبط کرده، اب نداره اونم نروا بخوانیم. بله، البته نروی هم میتوانیم بخوانیم، یعنی ما از امام صادق نقل میکنیم نروی، به اعتبار اینکه چون دیگران از ما به اصطلاح روایت به ما رسوندن، ما همین رو برای دیگران نقل میکنیم. اینی که ما نقل میکنیم آیا درست هست یا درست نیست، و ولی شاید همون نروا بهتر باشه. خب حالا روایت 13 بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الوشا قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام هل تبقى الارض بغیر امام؟ قال لا. قلت انا نروى انها لا تبقى الا ان يسخط الله عز وجل على العباد. قال لا تبقى اذن لساخت.
یه کمی حالا معناش کنید عبارت چی میشه؟
از امام رضا علیه السلام سوال کردم که آیا زمین بدون امام باقی میمونه؟ فرمودن که نه. دوباره سوال کردم که روایت شده برای ما که باقی نمیمونه الا اینکه خداوند متعال بر بندگانش سخط میکنه.
یعنی در بعضی موارد باقی میمونه، گاهی اوقات زمین بدون امام باقی میمونه به خاطر سخط الهی. عرض کردم این ظاهرا از روایات واقفه بوده، واقفه برای توجیه نبود امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام بر روی زمین، این رو نقل کرده بودن، این اضافه رو آورده بودن که ممکنه زمین بدون امام باشه به خاطر سقط الهی این، و الان که امام کاظم علیه السلام نیستند و امثال اینا به خاطر سقط الهی است و امثال اینا توجیه کنند، نه چون اونا بحث غیبت برشون مطرح نیست، نمیخوان بگن که امام غایبه. عمده این هست میگن که ما نمیدونیم امام زنده است، از دنیا رفته، کجا هست. یک نوع وقف یعنی عدم قطعیت به حیات امام، واقفه در مقال قطعیان، قطعیه کسایی بودن که قطع او به وجود الامام علیه السلام، به وجود امام قطع برشون حاصل شد در مقابل واقفه که لم یقطع او به وجود الامام، و گفتن ما نمیدونیم امام کاظم علیه السلام زندن، از دنیا رفتن، کجا هستن، امثال اینا. یعنی لم یقطع او به موته، به تعبیر دیگه اونا قطع او به موت کاظم، اونا لم یقطع او به موته، و بنابراین به امامت امام رضا هم معتقد نشدن. این در واقع از روایت های مجعولات این واقفه هست که امام علیه السلام قال لا تبقى اذن لساخت، از اون الا ان یفخت الله علی العباد ازش استفاده میشه که ممکنه مردمان بر روی زمین باشند ولی چون مورد غضب الهی هستن امام هم نباشه، ولی در ذیل میگه نه اصلا زمین باقی نمیمونه. حالا لساخت دو جور معنا میشه کرد، یعنی لساخت الارض یعنی زمین نابود میشه، یا لساخت الارض به اهلها، زمین ارضشو میبلعه نابود میکنه، امثال اینها. علی تقدیر زمینه که اهل داشته باشه این باقی نمیمونه، نمیشه که بر روی زمین اهلی باشه بدون امام. خب آره آها، عرض کنم خدمت شما این ممکنه اون او علل عباد او مال امام علیه السلام باشه، یعنی تو خود اون روایت اولیه الا ان یفخت الله تعالی علی اهل الارض باشه، او علل عباد باشه، یعنی سخط خداوند بر مردم زمین که یا علل عباد تو خود کلام اون امام اصلی که ازش روایت شده این باشه، ولی احتمال قوی تر این هست که به تعدد روایت ناظر هست، یعنی یه روایت با تعبیر علی اهل الارض داره، یه روایت با تعبیر علل عباد هست، که اینجور روایت شده با این لفظ هم روایت شده که انه میخواد اشاره کنه به دو لفظ روایت. بنابراین ممکنه اهل الارض و اهل العباد یکی باشه، اگر هر دو در کلام امام علیه السلام وارد شده باشه باید اهل الارض رو غیر از عباد معنا کنیم، اون وقت مثلا اهل الارض رو بگیم اعم از عباد هستند، مثلا حیوانات هم در بر میگیره، همه کسانی که یک نوع اهلیتی دارند و نسبت به زمین. کلمه اهل گاهی اوقات به معنی مالک شی میاد، یعنی اون چیزی که اهل، مثلا اهل خانه یعنی کسی که یک نوع سلطه‌ای بر خانه دارن. گاهی اوقات اهل به معنای کسانی که چونجا مأنوس هستند. علی ای تقدیر اهل زمین به مثلا درخت و اینا اهل زمین اطلاق نمیشه، اهل به اونا، اهل حد اکثر اطلاقش به جانداران هست که یک نوع انس و اهلیتی جان اون هم در موردشون مطرح باشه. احتمال زیاد علی اهل الارض و اهل العباد تردید از راویه که لفظی که اینا روایت میکنن به لفظ علی اهل الارض یا علی العباد هست. خب یه نکته اینجا عرض بکنم، اینکه دقیقاً محمد ابن فضیل همون تعبیر رو که وشاع به این الفاظ به امام رضا عرض کنه یه مقداری باید روش فکر کرد که دقیقاً به این الفاظ مثلا، البته ممکنه چون اونون یه اشکال مطرح بشه. اینا با هم رفتن مثلا یه جمله به اصطلاح با هم دیگه یه همچین مطلبی رو گفتن. این رو باید دنبال کرد. چون من محمد ابن فضیل روایت های زیادی ازش دیدم که اینش تو روایت های دیگه هم هست، اینش تو روایت های دیگه هم هست. گاهگاهی مثلا به ذهنم میرسید که مثلا محمد ابن فضیل شاید مثلا روایت های دیگر رو مثلا عرضه میکرده بر امام علیه السلام، امام چون تایید میکردن همون رو نقل میکرد. محمد فضیل روایت های ابی حمزه سومالی، محمد فضیل راوی ابی حمزه سومالی هست. یه سری روایت هایی که تو بعضی نقل ها از ابی حمزه سومالی هست، تو بعضی نقل ها خود محمد ابن فضیل از امام رضا مستقیم نقل میکنه. یه قضیه به نظرم کار کردن روی این موضوع مناسب هست. خب بماند. خب روایت صحیح بعدی کدومه؟ تو باب بعدی
روایت پنجم،
پنجم باب. بله.
احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسن عن النهدی عن ابی عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت.
یه توضیح در مورد این روایت پنجم از جهت سندی بدم. شما این روایت پنجم فکر میکنید مثلا معلق به قبل باشه؟ این احمد ابن محمد اون احمد ابن محمد برقی سند قبلی باشه؟ اینجوریه؟ اینجوری نیست؟ اینه روش فکر کنید که این احمد محمد این سند کیه چیه؟ حالا اون جلسه بعد. خب روایت بخونید. قال سمعته یقول،
قال سمعته یقول لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدهما. اگر در زمین نباشم مگر دو نفر، یکی از اون دو امام هست.
خب باب بعدی.
الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا قال حدثنا محمد ابن الفضیل عن ابی حمزه قال قال لی ابو جعفر علیه السلام انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا ضلالا. قلت جئت فداک فما معرفت الله قال تصدیق الله.
خب همینجور فانما یعبده هاکذا ضلالا. ضلالا از جهت ادبی چیه؟ مفهوم مطلق نوعی رو توضیح بدید. عبادت ضلال، چون اون ضلال خودش یک نحوه مثل یک از اجناس عبادت مفهوم مطلق نوعی باشه. خب یه جور دیگه یعنی میفرمایید حالا من عبارت ایشون رو توضیح بدم. ایشون میخوان بگن ما مفعول الله یه مفعول الله حصولی داریم، یک مفعول الله تحصیلی داریم. یه موقعی ما میگیم که ضربت زیدن حزنن، یه موقعی میگیم ضربت زیدن تعذیبن. حزنن یعنی ناراحت شده بودم، ناراحتی سبب شد که من این غضبن، غضب چون غضب حاصل شده بود من این کار رو انجام دادم. اینو میگن مفعول حصولی. یه موقع مفعول تحصیلی هست، ضرب تو تعدیبن، اون رو زدم تا ادب بشه، یعنی تعدیب هدف شی هست. ایشون بخوان بگن فانه یعبدوها کذا ذلالا مفعول حصولیه، که انه این زلالتی که برشون حاصل شده، این زلالت منشأ شده برای اینکه این عبادت رو بکنن. این عبادت ناشی از اون زلالت، اینجوری عبادت کردن ناشی از زلالت و گمراهی اونها هست. خب این هم میشه. بله؟ بدل از چی؟ خب هاکذا یعنی چی؟ نه هاکذا رو توضیح بدید اول تا بعد بریم به توضیح. هاکذا یعنی چی؟ خب فانما یعبده کعبادت هاذن ناس، کعبادت هاذن ناس، عبادتن کعبادت هاذن ناس. اون وقت این باشه، اون وقت ولالن میشه بدل او به اعتبار اینکه اون هاکذا خودش مفعول مطلقه. یعنی بازم اون زلالن مفعول، این با اون معنایی که زلالن مستقیما به یه معنی به یک جا برمیگرده، به یک جا برمیگرده و امثال اینها. زلالن میشه هاکذا، درسته یا نه؟ چی؟ مفرده اینجا فن من لا یعرف الله. بعضی عبارت ها اگه جمع بود میشد. نه هاکذا، نه 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 هاکذا یعنی که عبادت ها اولا. دیگه یه کمی سخته. بند خدایی گفته بود که هر جور حرف بزنی یه جور میشه توجیهش کرد. بعد توضیح میداد، میگفتش که هر جور دلت میخواد حرف بزن یه جور تقدیر میگیریم درست میشه. بعد گفته بود این عبارت، گفته بود یقین دارم خدا ارحمان راهمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. بابا کفر نگو، گفت خالقون در تقدیر بگیر، خداوند خالق شیطان رجیمه. حالا این هم یعبدونه دارید در تقدیر میگیرید، از همون خالقون در تقدیر گرفتن های اون بند خدا. حالا یه جور دیگه هم هست که زلالن حال باشه به مستر به معنای اسفائل باشه. فانما یعبدوها کذا زالن، زالن این باز یه کمی اندازه اون چیز در تقدیر قرابتش به اندازه اون تقدیر یعبدونه نیست، یه کمی کم داره. بله قوله ولالن تمیزون او حالون علل مبالغه. این تمیزون او حالون این تعبیر خیلی دقیقی نیست. حالون علل مبالغه به اعتبار این که مصدری که در اففایل به کار میره درش مبالغه است، که زیدون عدلون به جای عادلون، عدلون وقتی به کار میبریم خودش مبالغه است. اون تمیزون، تمیز عرض کنم خدمت شما، یه عبارتی مرحوم فیض در وافی داره، اون باز تمیز قابل پذیرش هست. مرحوم وافی داره اینجوری داره، فی بعض نفخ که انهو اشار به قولی هاکذا الى عبادت جماهیر ناس و ذلالن تمیز له او بدل. تمیز برای هاکذا، نه اینجور ایشون ذلالن روشن نکرده که تمیز برای چی. تمیز برای اون فعل اگر بخواید بگید اون میشه مفعول مطلق دیگه، یعنی آن چیزی که مشخص کننده نوع فعل هست میشه مفعول مطلق دیگه، تمیز نیست. تمیز مدلش فرق داره با مفعول مطلق. اینجا که عبادت جماهیر اون رو میشود تمیز معنا کرد. حالا این رو ملاحظه بفرمایید که فرق بین این دوتا چی هست و آیا اینجا این رو میشه تمیز قرار داد یا نمیشه تمیز قرار داد. انشالله خداوند به برکت این ماه رجب که ماه حرام هست این چشم های در انتظار و از انتظار در بیاورد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.